نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. ای بنده خدا ببین پاس اونجا بشینه بشینه اگر ای بنده خدا ای بنده خدا بیاد بشینه بیاد سرما نخوره بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. قال في العروة من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب. یکی از چیزهایی که جزء غنائم حساب می شود که خمس غنیمت به او تعلق می گیرد عبارت است از چیزی که به عنوان فدیه از اسرا گرفته می شود. خب عده‌ای را اسیر کردن و از اونها پولی را به عنوان حالا پول یا هرچی که باشد به عنوان فدیه ازشون می گیرن که اونا را آزاد کنن. اون چه که به عنوان فدیه از اونها گرفته می شود در مقابل آزادی اونها اینم جز به غنیمت جنگی می شود که خمس داده می شه بعد از اون بین مقاتلین تقسیم می شه. و همچنین در اگر لشکری و جمع کثیری را اسیر کردن آمدن بین اون امر اونها را به جزیه امام مسلمین تعیین فرمود. واضح است که این جزیه هم که از اونها گرفته می شود به عنوان غنیمت محسوب می شه و حکم غنیمت را دارد در وجوب خمس و تقسیم پس از اداء خمس. یا اینکه چیزی را با اهل جنگ مصالحه میکنند بعد از آنی که جنگ شد و به هر حال بر اونها سلطه برقرار شد امام سلام الله علیه یا نائب او یا چی میکنه مصلحت را در این میبیند که با اونها مصالحه کنه در مقابل این صلحی که با اونها میکنه چیز از اونها میگیرن. این هم میفرماین جزء غنیمت محسوب میشه. پس غنیمت به عنوان غنیمت جنگی منحصر به اون چه که در جنگ از اونها گرفته میشه نیست. پس مالی که به عنوان فدیه یا جزیه یا مصالحه از اونها گرفته بشود از مقاتلین در لشکر کفار اینا تمام جزء غنایم محسوب می شود. و اطلاق آیه مبارکه شامل حال اینها می شود. خب یک جزئی است که از کفار بدون عنوان جنگ کفاری که در مملکت اسلامی زندگی می کنند از اونها جزیه می گیرن. این جزیه هم جزء غنایم هست. می فهمند خیر چرا؟ چون در اینجا دیگه صحبت جنگی در کار نیست. چون صحبت شد در اول بحث که غنیمت اون چیزی است که با مقاتله از اونها به دست میاد، اما اگر بدون قتل و بدون درگیری و جنگ چیزی گرفته بشود این به عنوان غنیمت حساب نمی شود. دقت فرمودین؟ حالا اینو داشته باشین، یک بحثی دارین در ادامه اگر امروز رسیدیم که انشالله بیان و الا فردا عرض میکنم که در رابطه با بعضی از امور هست. مثلا اگر کسی کافر حربی را فریب بده، نه هر کافری را، یا مثلا فرض کنین که با نیرنگ خاصی از اونها اموالی را بگیره، اینم جز غنائم هست که بعضی ادعا کردن جز غنائم هست و خمس غنیمت باید داده شد. البته کافر حربی ها، نه اینکه کفاری که معاهده دارن با مسلمین در خارج ممالک هستن ولی معاهده بستن برای اینکه به اصطلاح اینها جنگی بینشان نباشه، مثل الان معاهداتی که مثلا بین ایران با بعضی از کشورهای غیر مسلم هست، از اونها اموالشون نمیشه گرفت، دقت دارین؟ حالا نه بحث کافر حربی است، مثل یهودیای اسرائیل امثال ذلک، چیزی رو گرفت نه به عنوان جنگ، با جنگ نبود، یه یهودی اسرائیلی رو گیر آورد در یک جایی، خلاصه یک جوری پول و طلای چیزی خلاصه داشت، اینا رو گرفت، اینا جز غنایم میشود یا اینکه نه؟ جمعی قائلن که اینی که به عنوان نیرنگ و فریق تانس از اونها بگیره، خب مالشان هدره، میشه گرفت کسی که هنر داشته باشه بتونه بگیره، که خب به قول معروف میگن چی؟ ها؟ یه تعبیر میگن. خب اگر گرفت که گرفت، حالا این جزء غنیمت یا جزء ارباح مکاسب، خب خمس باید بده به هر حال، دقت کردین؟ حالا خمس غنیمت رو باید بده یا خمس ارباح مکاسب؟ بعضی گفتن نه اینم جزء غنایمه. بندم ابتداعا ذهنم به همین طرف رفت که این جزء غنایم باشه، چون اول اونا کافر حربی ان، درست جنگ نکرده، این شخص در درگیری با اون نگرفته، یه جایی پیداش کردی دیده، خلاصه یه جوری فریبش داده و گرفته اموال رو، دقت دارین؟ ولی یا مثلا ناصیبی هم همینجور، اما جنگ که نکرده. بعضی میگن جنگ خصوصیت نداره، طریقیت داره برای استیلاء بر مال اونها، و اون چی که موجب استیلاء بر مال اونها بشه و اخذ مال اونها بشه، این جز غنائمه. ولیکن نمیتونیم این حرف رو بزنیم، برای خاطر این که بعد تشبیه میکنن به مثل ربای از اونها. خب واضح است که ربا که با کافر حربی، چون ربا متفرد بر یا ربای قرضی است یا ربای معاملی، هر کدوم از اینها باشد با کافر حربی که نیست، او که در حال جنگه که نمیاد بهش قرض بدی، دقیقا این تازه جایز هم نیست، چون تقویت اونها هست در همین قرض دادن. و از طرفی عنوان جنگ هم که نداره در اینجا، شما نمیتونید مقایسه کنید، و این در واقع قیاسه به مسئله ربا. بعض از اکابر از متأخرین این کارو کردن، گفتن آقا شبیه ربا، نه کاملا بینشان تا، چون ربا بین کافر غیر حربی و مسلم هست، ولذا ربا گرفتن از اونها اشکالی ندارد، ربا دادن نه، ربا گرفتن از اونها. این مالی رو که به عنوان ربا از اونها میگیری که اشکالم ندارد، این مال جز ارباح مکاسب میشود، خمس او خمس به هر حال ارباح مکاسب است که مسئله سنه و اخراج معونه و اینها درش هست، ولی اونی را که به عنوان به اصطلاح فریب ازشان میگیرد، دقت دارین؟ این قیاس به ربا نباید بکنیم، حالا توضیح میدیم ان شاء الله به جای خودش برسیم. پس بنابراین اون چرا که از کافر حربی از طریق فریب دادن و نیرنگ و امثال ذلک ازشان بتان شخص بگیره، این جز غنایمه، چون او اهل حربه و این شخص در مقام به هر حال، چون حرب الحرب و حیله، اصلا حرب جنگ کل یعنی باید حیله و مکر به کار ببری در جنگ. اینجوری نیست که بیا بگی آقا من اونجا اگه دروغم بگید، بعضی وقتا اصلا واجبم میشه، مثلا متوجه این دروغی بگی، یا مثلا فرض کن در جنگ اون موقع جنگای تن به تن بود، میگفت که تو بنا بود یک نفری جنگونی، این لشکر پشت سرت کیه در قضیه است، حالا من دیگه وارد تاریخش نمیخوام بشم، تا روش اونورکه زدن آقا خلاصه دو نصفش کردن. الحرب و حیله، دقت کردین؟ اینجوری باید هر کس زرنگ تر باشه در جنگ بهتر میتونه به اصطلاح هنرنمایی کنه، این خودش در واقع یک هنرنماییه. ولی جزیه‌ای که از کفار در بلاد اسلامی به عنوان مالیات از اونا گرفته میشود، این جز مالیات حساب میشه و این مالیات دیگه خمس نداره، لذا خمس به مالیات تعلق نمیگیره، دقت کردین؟ ها اینا جز ولو جز بله جزیه متعارف که این عرض کردیم از مالیاته که این خمس نداره، پس جز غنایم نیست، ولذا در اینها خمس واجب نیست. چرا؟ چون جز غنایم نیست، نه غنیمت به معنی الاخص صدق میکنه، نه غنیمت به معنی الاعم که مطلق الفائده هست، و ملحق به غنیمت الاخص یا غنیمت الاعم هم نیست، پس در نتیجه در این چنین جزیه‌ای خمس وجود ندارد. در عبارت بعد مرحوم سید میفرمایند ایزن ماسو و منها ایزن ماسولهو علیه و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هجموا على المسلمين في امكنتهم. یکی از چیزهای جز غنایم هست اون چیزی است که مصالحه با کفار کرده باشند. مملکتی است کافر، مسلمین با اونها مصالحه میکنن، مالی رو که از اونها به عنوان مصالحه میگیرن که با اونها دیگه نجنگن، کاری هم به کار اونها نگیرن. این خب نشان دهنده سلطه مسلمین هست از نظر قدرت و عده و عده که میتونن با اونها چی؟ اونها بسیار خوف دارن، مثل این که الان ابرقدرت ها چطور به قول معروف باج میگیرن. دولت اسلامی باید چنان قدرتی داشته باشد که کفار از ترس این که مبادای وقتی به اونها هجمه بشه اونها حاضر باشن یه چیزی به اصطلاح حق حساب بدن. دقت کردین اینجوری اون پولی رو هم که به عنوان مصالحه از اونها میگیرن یا چیزی رو از به عنوان مصالحه از اونها میگیرن، از معادن، ذخایر اینها مثلا از اونها میگیرن، اینها هم جز غنایم هست، یعنی خمس باید داده بشه و بعدم تقسیم میشود بین مقاتلینی که با اونها به اصطلاح مقاتلین. این مربوط میشود در واقع به خود لشکر در حقیقت. دقت کردین مال عموم نیستا. ولو این یا مثلا اونها حمله کردن و مسلمان ها در مقام دفاع برآمدند، نه جنگ با اونها، جنگ دفاعی بود، به خاطر این حالت دفاعی داشت. اینجا هم بعد از این که حمله کردن و مسلمین حالت دفاعی در دفاع با اونها غالب شدن و مقدار زیادی از اموال رو به عنوان غنیمت گرفتن، اینا هم جزء غنایم است، خمس داده میشه و الباقی بین مدافعین تقسیم میشه. البته اونایی که تو خانه‌شان نشستن سهم و حقی ندارن. اون چه که در مقام دفاع از کفار گرفته بشود، کم باشد زیاد باشد، اذنم که عرض کردیم لازم نیست، نه اذن امام لازمه نه اذن نائب امام لازمه، چون بحث دفاع هست، متوجهین؟ در اینجا اذنم نمیخواد. بر زن و مرد همه واجب است دفاع کردن، هر کس توان دفاع دارد باید به هر حال دفاع کنه در مقابل اونا. اموالی رو که بگیرن جز غنایم است، بعد از تخمیز بین مدافعین چی میشود آقا؟ تقسیم میشود. بله میفرمایند که عبارت سید هست اینجاها، و ایزن ماسوله علیه و کذا ما یوخ از منهم عند دفاع مهم اذا هجموا علی المسلمین فی امکنتهم ولو فی زمن الغیبته فیجب اخراج الخمسه من جمیع ذلک قلیلا کان او کثیرا من غیر ملاحظه خروج معونت سنه. چون خمس ارباح مکاسب نیست که مسئله معونه سنه را اخراج کنن و بعد خمس بپردازن، الا مایتی فی ارباح المکاسب. بعد می فهمن و سائر الفوائد. حالا وجه این که باید خمس اون چیه مصالحه برش شده است بپردازن یا خمس اون چرا که در مقام دفاع از اونها گرفتند بپردازن، اطلاق آیه مبارکه است که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. این اطلاق شامل اینجا میشه. غنیمت اگر درش غزو و جنگ و به هر حال اینها را دخالت بدیم، اینا جنگ، حالا جنگ تارتن جنگی است که اینها شروع کردن و اخر جنگی است که اونها شروع کردن و اینا حالت دفاعی دارند. بر همه اینها، یعنی بر همه این اموال عنوان غنیمت صدق می کند و ملاک هم در همه عنوان صدق غنیمت است. چون غنیمت صدق می کنه فعلاهازا باید خمس بدن و بعد از او تقسیم کنند، مثل اون جایی که مالی را از اونها می گیرن با هجوم بر اونها. حالا این دفاع هم که عرض کردیم چون اذن لازم ندارد فرق نمی کنه، چون در جنگ تهاجمی اذن امام لازم بود و حتی عرض کردم جنگ خلفای جور در زمان غیبت به اعتبار مصالحی که امام سلام الله علیه دیده است اون رو هم تأیید فرمودن که اونم حکم جنگ معزون من الامام سلام الله علیه را دارد. اونجا هم باید به هر حال بعد از تخمیز تقسیم بین المقاتلین بشود. در دفاع که بسیار واضح هست، در دفاع که عرض کردیم اذن امام لازم نیست، گرچه در باب جهاد اذن امام لازم بود. چرا در اینجا ما میگیم باید جز غنایم است و خمس بدیم و بعد از تخمیس بین مدافعین یا مصالحین در قسم اولش تقسیم بشود؟ جهتش این است که دلیل بر تقیید این اطلاق آیه یا روایات مطلقه‌ای که دلالت بر تخمیس اولا و تقسیم ثانیا دارد، دلیلی که در مقابل او بخواد موجب تقیید اطلاق بشود یا تخصیص عمومات بشود نداریم. چرا نداریم؟ این رو توضیح دقت کنید. چون دلیل بر تقیید که بگیم آقا این آیه شریفه مقید است به خصوص جهاد، شامل باب دفاع نشود، شامل مسئله به اصطلاح مصالحه با اونها نشود که مالی که به عنوان مصالحه گرفته بشود جز غنایم نباشد. چرا؟ چون دلیل یا اجماع هست، دلیل مقید، یا اینکه مقید مرسله وراق است که چند روز قبل خواندیم که عرض کردیم در مرسله موردش که بحث تخمیس و ثم تقسیم بدون اذنم که در مرسله داشت که تمام غنایم مال امام سلام الله علیه است، ربطی به مقاتلین هم ندارد. یا باید صحیحه ابن وهب باشه که صحیحه ابن وهب را نخواندیم، فعلا میخوانیم امروز وهب ابن معاویه ابن عمار، در صحیحه‌ای که دارد این رو ما مثلا مقید اطلاق آیه شریفه بدانیم. اجماع که واضح است که نمیشود دلیل باشد، چون اجماع که اطلاقی ندارد که شامل دفاع بشود. از اولا ثانیا مرسله وراقم که موردش جنگ بود باب دفاع را شامل نمیشود، پس اینم نمیشود مقید اطلاق باشد. صحیح ابن وهب موردش مربوط به لشکر هست. چطور؟ چون در رابطه با این صحیحه این چنین وارد شده است که عمده هم همین صحیحه است که به عنوان مقید خواستن بیارن. در صحیحه این چنین دارد که قال معاویه ابن وهب قلت لابی عبدالله علیه السلام، معاویه ابن وهب میگه عرض کردم خدمت امام صادق سلام الله علیه که السریه یبعثها الامام، لشکری که امام اینا رو میفرستد، فیوسیبون غنائمه، اینا غنائمه به دست میارن، کیفه یقسم، پس به این سوال دقت کنید، از نحوه تقسیم است، چجوری به تقسیم بشه؟ قال امام علیه السلام ان قاتلوا مع امیر امره الامام علیهم اخرج من حل خمس لله وللرسول و قسم بینهم اربعت اخماس و ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنیمو للامام یجعله حیث و احب. سؤال از چی؟ از تقسیمه، که ما چگونه تقسیم کنیم. امام سلام الله علیه علاوه بر جواب از تقسیم، امر این غنائم را معلق کردن بر مسئله معزون بودن از امام و غیر معزون بودن. پس اون و فرمودن اگر جنگی که کردن با امارت امیری بود که امام سلام الله علیه نصب کرده بود در اونجا، که فلانی آقا فرمانده لشکر برید و بجنگین، یک فرمانده تعیین کرده بود، اینجا اخرج من حل خمس، از این غنایمی که به دست آوردن خمس خارج می شود و این لله هست و للرسول و قسم بینهم اربعت اخماس، اون الباقی که چهار قسم می ماند اونا رو تقسیم می کنند بین مقاتلین. و ان لم یکونو قاتلو مع المشرکین علیه المشرکین، اگر مقاتله با مشرکین بدون امارت امیری بود از ناحیه امام معصوم سلام الله علیه، کل ما غنیمو للکی للامام علیه السلام، تمام اون چرا که به عنوان غنیمت گرفتن همش مال امام سلام الله علیه می شود، که یجعله حیث و احب، امام سلام الله علیه او را قرار میدهد هر جا که بخواد، یعنی تصرف درش میکند به نحو مصلحتی که خود امام سلام الله علیه میدانند. خب پس تفصیل دادن در این صحیحه بین اذن امام سلام الله علیه و جنگی که با امارت امام باشد یا من قبل الامام باشد و بین امارت جنگی که بدون امارت و فرماندهی از ناحیه امام سلام الله علیه باشد. خب این رو گفتن مقید اطلاق آیه باشد که در آیه هم اونجایی که اذن از امام باشد، مثل جنگی که جهادی که امام دستور دادن یا جهادی که خلفا ولو خلفای جور به عنوان یک لشکرکشی قدر متیقنش که لدعا همل الاسلام باشد که دعوت به اسلام بخوام بکنن مثلا، نه برای کشورگشایی، اون قدر متیقنش ما میگیریم. خب پس معلوم شد ما ادای او که از جمله ما ادا کجاست؟ اونجایی که مالی رو به عنوان مصالحه از اونها بگیرن، محل بحث ما. از جمله ما ادا اونجایی است که مالی رو که در مقام دفاع از اونها بگیرن که محل بحث ماست. خب این بحث دفاع دیگه اذن امام نیست و لازم نیست. پس این دو مورد کل غنایم میشود للامام علیه السلام، معناش اینه دیگه، تمام غنایم میشه مال امام طبق این صحیحه وهب. خب این رو ما جواب بدیم، ولیکن این قید مفهوم به معنای مصطلح نیست که اگر بلا اذن امام بود تمامش مال امام سلام الله علیه باشد و مقاتلین سهمی نداشته باشن و بحث خمس هم دیگه موضوعا برداشته بشود. توضیحش این است که صحیح این معنا را به صراحه دارد که قتال به اذن الامام باشد یا بلا اذن الامام. تفصیل دادن قتال معزون من قبل الامام و قتالی که بلا اذن من الامام باشد. و حال این که سؤال سائل متمرکز بود در خصوص کیفیت تقسیم اموال، مثل این که مسئله تقسیم شدن رو دیگه مفروغون عنه میدانه سائل که ما علیه حال برای تقسیم که باید بکنیم، یعنی ما سهم داریم، و حالی که امام علیه السلام در یک فرض میفهمد اصلا سهمی نیست و ما نهنوفی هم که محل بحث است که مال معخوز بالمصالحه یا مال معخوز من فی به اصطلاح بحث دفاع و در مقام دفاع، اینا هیچ کدومشان صدق نمی کند بر او جهاد معزون من قبل الامام سلام الله علیه تا تخمیس و بعد تقسیم باشد. اینجوری خواسته رسالت الوزا گفتن این مقید هست. با اینکه سوال از کیفیت تقسیم هست، این مسئله اذن امام رو که آوردن تأکیدی است از ناحیه حضرت صادق سلام الله علیه برای اینکه باید به هر حال اذن باشد. و واضح است که این برمیگردد به کجا؟ این خودش قرینه است. اینکه امام تأکید دارن برای اینکه باید اذن باشد، معلوم میشه این خودش قرینه تون حالیه برای اینکه مربوط است به زمان حضور امام سلام الله علیه. و ما بحث در زمان حضور رو نداریم، در زمان حضور قبول کردیم که اگر بدون اذن امام علیه السلام چیزی را به دست بیارن از کفار، همش مربوط به امام سلام الله علیه می شود و هیچ کس در او حظی ندارد. پس در زمان غیبت که محل بحث ماست که اگر مصالحه‌ای شد و چیزی از اونها گرفته شد به عنوان مصالحه، یا اگر در مقام دفاع چیزی از اونها گرفته شد، این ربطی به اصطلاح به یعنی داخل میشه در اطلاق آیه و بنابر این که مربوط به زمان غیبت است ما مقیدی نداریم. پس اطلاق آیه هو المحکم فی المقام و حسب اطلاق آیه باید بگیم اینجا اول خمس بدن و بعد چی تقسیم کنند. پس اطلاق آیه سالم از مقید میماند و همچنین روایات، و این اطلاق آیه و روایاتی که مربوط به غنایمه، چون در صدق غنیمت که تردیدی نبود، این عنوان عرفی است، عرف اینها را هم جز غنایم میداند، لذا بر اساس اون اطلاقات که در آیه شریفه و در روایات هست باید بگیم اولا تقسیم و اونگاه چی آقا؟ اولا تخمیس و اونگاه تقسیم. و فرقم نمی کند که حالا جنگی که در زمان غیبت هست به علت حالا این البته عرض کردیم، گرچه بعضی مقید کردن به خصوص جنگ به قصد دعوت الی الاسلام، ولی این هم خصوصیتی ندارد. جنگی که اگر امیری از حاکم ولو حاکم جور هم باشد نصب بشه و یک به اصطلاح جبه هرج و مرج نباشه، یک جنگ رسمی به اصطلاح درگیر شده باشن، اینجا هم اون چرا که بگیرن صدق غنیمت بهش میکنه، این صدق غنیمت میکنه. اونجایی که همینجوری به اصطلاح مثل جنگ های طوائف با هم طایفی یک دیگه ریختن خلاصه با یک دیگه یه چیزی گرفتن، اینو نمیگن آقا غنیمت، اینجا غارت است در حقیقت. از نظر عرفی غارت با غنیمت خیلی فرق داره، چون جنگی نبوده، همینجوری ریختن سر هم خلاصه، مثل که از دو تا روستا با هم جنگ میکنن، هر چی خلاصه دستشون میاد از گاو و گوسفند و حشم و غیر ذالک و اون طرفی میگن، گاهی اونا هم از این ور مثلا یه چیزایی رو میگیرن. پس بنابراین برای دعوت به اسلام باشد یا برای کشورگشایی باشد یا جنگ باشد به عنوان تهاجم برای اونها، یا اینکه دفاع باشد، اونا هجمه بردن و اینا دفاع کردن، در این حال در مقام دفاع چیزی گیر آورد، همه اینها محکوم است به عنوان غنیمت و تخمیس می شود و اونگاه بین مقاتلین تقسیم می شود. مسئله دیگری که هست این است که اگر به عنوان فریب چیزی از اونها گرفته بشود، این چه حکمی دارد که عرض کردم اختلاف هست حتی بین متأخرین، گرچه ابتداءً به نظر رسید که این داخل در غنیمت باشد، ولی میتوانیم بگیم که این داخل در غنیمت نیست و داخل در ارباح مکاسب میشود و خمس ارباح مکاسب بهش تعلق میگیرد نه خمس غنیمت. توضیح و تفصیل این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.